قسمت دوم از مقاله بیشینگی شایستگی از جاناتان بیرچ. خب در قسمت قبلی دیدیم که 4 نوع ماکزیمایزیشن رو معرفی کردش، در واقع 4 قرائت مختلف از اصل بیشینگی رو معرفی کرد. اصل بیشینگی میگفتش که انتخاب طبیعی در جهت بیشینه کردن شایستگی حرکت میکنه، عمل میکنه. و بعد اونو گفتش در مورد که حالا معنی این چی هستش، گفت به 4 معنی مختلف میتونیم این رو به کار بگیریم: جاهایی که تعادل داریم و جاهایی که تغییر داریم، و یکی دیگرش هم اینه که بر اساس اینکه آیا ما با میانگین جمعیت داریم صحبت میکنیم یا با شایستگی افراد. و بر اساس این 4 نوع مختلف ماکزیمایزیشن معرفی شد، بیشینه سازی معرفی شد. ماکزیموم A میگفتش که جمعیتمون در حال تعادله، ماکزیموم C هم در مورد جمعیت در حال تعادل حرف میزد. فرقشون با همدیگه این بود که در ماکزیموم A از میانگین جمعیت حرف میزدیم و میگفتیم که اگه شایستگی میانگین بیشینه باشه، هر تغییری در فراوانی آلل ها شایستگی میانگین رو کاهش میده. اما در حالت ماکزیموم C میگفتیم که هر وقت جمعیت ما در حال تعادل باشه، یه مجموعه ای از فنوتیپ ها که به لحاظ زیستی ممکن هستن برای انتخاب شدن وجود دارن که از میان اونها انتخاب طبیعی همه افراد رو به سمتی سوق میده که فنوتیپی رو انتخاب کنن که شایستگی هر فرد رو بیشینه میکنه. اما در نقطه مقابل ماکزیموم B و ماکزیموم D در هیتایی بود که ما از تغییر صحبت میکردیم، یعنی که جمعیت ما این بار در حالت عدم تعادل بود. حالا در ماکزیموم B انتخاب طبیعی شایستگی میانگین رو به سمت افزایش سوق میداد، ولی میگفتش عواملی مانع رسیدن اون به ماکزیموم شن. و در ماکزیموم D میگفتیم وقتی جمعیت ما در حالت عدم تعادله، وقتی تعادل وجود نداره، باز یه مجموعه از فنوتیپ های به لحاظ زیستی ممکن برای انتخاب شدن وجود دارن که انتخاب طبیعی همه افراد رو به سمتی سوق میده که فنوتیپ رو انتخاب کنن که شایستگی هر فرد رو بیشینه میکنه. و به این ترتیب این 4 تا از همدیگه متمایز شدن. خب بعد بر اساس این دوتا، ولی گفتیم ماکزیموم A و B دوتای اولی که معرفی کرد، ماکزیموم A یعنی یه دونش در حالتی که ما هر دوتاش در مورد میانگین جمعیت بود و طرفدارهای ژنتیک جمعیت بیشتر از اون صحبت میکردن، ماکزیموم C و ماکزیموم D که یه دونش در مورد تعادل و یکیش در مورد عدم تعادل بود، اما این دفعه ما با ایندیویجوال فیتنس سر و کار داشتیم. و این رو بیشتر اکولوژیستا ازش طرفداری میکردن. و از اونجایی که اکولوژیستا هم هستن که بیشتر طرفدار ادپتیشنیستن، بیشتر مقاله هم به ماکزیموم C و ماکزیموم D از این به بعد میپردازه، چون بحث ما در مورد بحث عمدتاً ادپتیشنیسمه و از میان ماکزیموم C و D هم عمدتاً به ماکزیموم C میپردازه، یعنی جایی که جمعیت در حال تعادل باشه و همه افراد به سمتی دارن سوق میکنن که فنوتیپی رو انتخاب کنن که شایستگی هر فرد رو بیشینه میکنه. برای اینکه اول مشخص بشه که این نگاه جمعیتی و آماری به بیشینگی با نگاه فردی به بیشینگی متفاوته، بیرچ از یه مثال معروفی رو انتخاب میکنه، مثال انتخاب هتروزیگوت رو در کمخونی داسی شکل در مناطقی که مالاریا شایع هست. این مثال رو معرفی میکنم، مثالی که در همه کتابای تکامل مطرح شده و تقریبا همه باش آشنایی دارن. مثال به طور خیلی خلاصه اینو میگه در این مناطق افرادی که هتروزیگوت هستن، این افراد هم به سن زادآوری میرسن و بچه دار میشن، هم به مالاریا مبتلا نمیشن، در حالی که دو نوع هوموزیگوت دیگه، یعنی افرادی که کمخونی داسی شکل دارن و کسانی که هیچ کدوم از اون دوتا آلل کمخونی داسی شکل رو ندارن و ظاهرا سالم هستن، این دوتا شایستگیشون کمتره. اونایی که هر دوتا آلل کمخونی داسی شکل رو دارن، به خاطر چی شایستگیشون کمه؟ به خاطر اینکه به سن زاد و ولد نمیرسن، کمخونی شدید اینا رو رنج میده. و اونهایی که هر دوتا آلل سالم رو دارن، اینها هم در معرض ابتلا به مالاریا هستن، بنابراین خطر مالاریا اینا رو تهدید میکنه. و تنها افراد هتروزیگوت هستن، یعنی یک دونه از آلل هاشون آلل کمخونی داسی شکل رو داشته باشن و یک دونه سالم رو، این افراد وضعیت بهینه‌ای دارن چون کمخونیشون اونقدری نیستش که نتونن بچه دار بشن و از طرف دیگه به مالاریا هم مبتلا نمیشن. خب بنابراین ما طی زمان در این یک در یه فراوانی خاص یه تعادلی برقرار شده که این میانگین در اینجا میانگین شایستگی جامعه به حالت بیشینه رسیده. اما خب به وضوح این بدیم معنی نیستش که همه افراد این جامعه فنوتیپ های بهینه دارن و در میان این در میان فنوتیپ های ممکن بهترین فنوتیپ ها رو انتخاب کردن. اونایی که هوموزیگوت هستن اینجوری نیستن، فنوتیپشون بهینه نیست. این مثال به ما نشون میده که ماکسیموم A و ماکسیموم C اینها الان بر همدیگه منطبق نیستند، حتی در مواردی با همدیگه در تعارض هم هستند. خب البته بیرچ معتقده که اگه عنصر زمان رو در نظر بگیریم میشه این تعارض ها رو حل کرد، به نظر من نمیشه، ولی حالا طبق چیزی که الان داره میگه جلو میریم. همین الان بیام در مورد انتخاب هتروزیگوت بیام یک کمی صحبت کنیم. میگه که این یه نوع استراتژی کوتاه مدت و در سطح تکامل خرد هستش که عمدتا مورد توجه ژنتیک‌دانان جمعیت. شما نگاه کنید اون حالتی که تعادل برقرار شده این یه استراتژی بودش، گفتیم کسانی که هتروزیگوت دارن اینا استراتژی هستش که میتونه برای مقابله با مالاریا کارآمد باشه، اما به وضوح این یک استراتژی خیلی پرهزینه ایه، زیرا هر دو فرد هتروزیگوت که با همدیگه میان زادگیری کنن 50% زادگانشون احتمالاً هوموزیگوت میشن که یا در معرض ابتلا به مالاریا هستن یا در معرض کمخونی داسی شکل شدید. بنابراین در بازه های زمانی طولانی چنین استراتژی پرهزینه ای احتمالاً حذف خواهد شد، البته نه ضرورتاً اما احتمال زیاد حذف خواهد شد، در حالی که بومشناسان رفتاری میرن سراغ بازه‌های زمانی طولانی تری در حد ابعاد مزو اِوولوشن، در حد تکامل متوسط، و مثلا به مثال‌های سر و کار دارن، مثل مثال کلاغ و حلزون که در ابتدای فایل مطرح کردم، فایل قبلی مطرح کردم، و در اونجا اگه گفتیم که در بازه‌های زمانی طولانی این تعادل‌ها برقرار شده، به نظر میرسه که در بازه‌های زمانی طولانی این انتخاب هتروزیگوتی که الان در مورد کمخونی داسیشه گفتیم استراتژی خیلی کارآمدی نباشه، احتمالاً باید یه استراتژی‌های دیگه‌ای جایگزین این استراتژی بشن. مثلا فرض کنید یه پروتئین رو سیستم ایمنی بتونه تولید کنه که از اون طریق بتونه با مالاریا مقابله کنه، نه از طریق بد فرم شدن شکل بد گلبول‌های قرمز. خب بیرچ میره سراغ نقدهایی که به این انواع بیشینه، یعنی میره سراغ نقد این چهارتا مدل رو میخواد مطرح کنه. تکاملگراهایی که عادت دارن تکامل رو با استعاره چشمانداز سازش دهنده رایت ببینن معمولا طرفداران رویکرد ماکسیموم A و ماکسیموم B هستن و هنوز هم چنین افرادی به وفور در ژنتیک جمعیت وجود دارن. اما خب هر دوتای ماکسیموم A و ماکسیموم B یه مثالای نقضی دارن. مدل‌هایی به عنوان مثال نقض A ارائه شدن و همینطور برای B. به چه معنا؟ وقتی اونایی که برای مدل‌های مثال نقض A هستن به ما میان نشون میدن، حالتی رو به ما نشون میدن که به رغم اینکه فقط انتخاب طبیعی تنها عامل موجود برای تغییرات باشه، اما جمعیت به جایی که به قله برسه در تعادل برسه در دامنه به تعادل رسیده. اگه ما همچین موردی رو مشخص کنیم بتونیم همچین مثال نقضی رو پیدا کنیم، یعنی چی؟ جایی که به جای اینکه ما در قله به تعادل رسیده باشیم، در دامنه به تعادل رسیده باشیم و تعادل وجود داشته باشه، خب این مثال نقضیه برای A، چون قرار بود در دامنه طبق ماکزیموم B همواره به سمت بالا حرکت کنه و تعادل نباید اونجا برقرار باشه. اما ما اومدیم و در دامنه دیدیم تعادل برقراره. خب پس این مثال هایی است از مواردی از این دست که از مثال بیولوژیکی بتونیم بیاریم، مثال نقضی هستن برای ماکزیموم A. ماکزیموم B چه وقتی مثال نقض میتونیم براش پیدا کنیم؟ جایی که ما نگاه کنیم انتخاب طبیعی داره جمعیت رو به جایی که به طرف بالای تپه هدایت کنه داره به سمت پایین تپه هدایت میکنه. اگه بتونم همچیکاری کنم یه مثال نقضی هم این دفعه برای ماکزیموم B داریم. خب جالب اینه که در همون زمان حیات خود رایت این مثال های نقض توسط زیستشناسان معرفی شدن. خب مثال های نقض وقتی مشاهده میشن که آلل ها مستقل از هم عمل نمی کنن، یعنی این مثال های نقض مواردی رو شامل میشن که ما میریم سراغ مواردی که میبینیم که یه ارتباطی میان آلل های مختلف برقرار میشه، عمدتا ساختارشون اینجوریه مثال های نقض. تو پیشفرض اون استعاره چشمانداز سازش دهنده رایت یه استقلال کامل لوکوس ها از همدیگه هستش. خب اما این چرا مشکل ایجاد میکنه؟ مثلا فرض کنی ممکنه یه آلل A داشته باشیم که این مفید باشه، بخواد جمعیت رو به سمت بالای تپه هدایت کنه، اما همراه خودش چند تا آلل همراه دیگه داشته باشه که باش همراهی میکنن، مثل آلل های B و C، که اینها شایستگی رو کاهش میدن. یعنی از یک طرف انتخاب A میخواد این جمعیت ما رو به سمت بالای تپه هدایت کنه، اما B و C این وزنه هایی که به پاش هستن اونا میخوان به سمت پایین تپه هدایت کنن، و A و B و C یک نوع همبستگی با هم دیگه دارن، با هم وجود دارن. این نتیجهش این میشه که تعادل در دامنه برقرار بشه. مثلا یه مثال دیگهش ممکنه که A بتونه شایستگی رو افزایش بده و یعنی جمعیت رو به سمت بالای تپه هدایت کنه، اما اثرات A تنها در غیاب B هست که مشاهده میشه. خب اما ممکنه B باشه، یعنی با این که الان داره میخواد A انتخاب بشه، یه B هم همراهش انتخاب میشه که B مانع میشه که اثرات مثبت A معرفی بشه و بنابراین جمعیت ما به سمت بالای تپه حرکت نکنه. و وقتی ما در نظر بگیریم که مثلا در مورد انسان ما صحبت از 30,000 تا حدوداً لوکوس داشته باشیم، مثلا 20 تا 30,000 تا لوکوس داشته باشیم، مشخص میشه که این تصویر چقدر پیچیده تر از اون چشمانداز ساده‌ای میشه که رایت به تصویر کشیده بود. و البته هنوزم ما بر اساس همون استعاره رایت داریم سر کلاس همون تکامل رو درس میدیم. جالب این که یکی از مدل های نقض کننده استعاره رایت در مقاله 1964 موران دیده میشه و خود رایت گفتم این زمانیه که هنوز زنده هستش. اما کماکان گفتم استعاره چشمانداز شایستگی یا همین فیتنس لندسکیپ رایت مورد اقبال زیستشناسانه. علتش هم چیزی نیست جز این که استعاره رایت برای ما فهم به بار میاره و به رغم مثال های نقضی که طی این سال ها کماکان ارائه شده کماکان مورد استفاده است. در انتهای فایل سوم به این نکته باز خواهیم گشت. خب یه مشکل دومی که استعاره رایت داره خیلی اساسی تر از اینه. آنچه تا اینجا ما به عنوان ایراد استعاره رایت گفتیم چی بود؟ این بود که بین آلل ها ارتباط وجود داره و کاملا اصلا مستقل نیستن. اما بعدن یه چیز دیگه مشخص شد که شایستگی یک ژنوتیپ همچنین ربط داره دیگه به چی؟ به فراوانی اون ژنوتیپ در خزانه ژنی جمعیتی که ژنوتیپ در اون ظاهر شده. به این وقت میگن انتخاب طبیعی وابسته به فرکانسی، وابسته به فراوانی، frequency dependent selection. خب جالبه که این عبارت خیلی قدیم ما میدونستیم، این حتی در اواخر عمر داروین این بحث در قالب فنوتیپیش و نه در قالب ژنوتیپیش البته مطرح شده بودش، و اما با اینکه مطرح شده بود چندان مورد توجه نبود. طی این 50 ساله هستش، از تقریبا 1910 70 به بعد هستش، 70 قرن 20 هستش که طی این 50 ساله که بیشتر مورد توجه قرار گرفته. و نتیجه کلی کارهای میدانی و حتی شبیه سازی های کامپیوتری اینه که وقتی شایستگی یک ژنوتیپ به فراوانی ژن ها بستگی داشته باشه، میانگین شایستگی به سختی افزایش پیدا میکنه و اصلا به ندرت در حالت تعادل به ماکسیمم میرسه. این شبیه سازی های کامپیوتری در این زمینه جالب بوده که انجام شده و نشون میده که تعادل برقرار میشه، اما تعادل در قله انجام نمیشه. در مواردی که به ویژه وابستگی این انتخاب شدن یه ژن بستگی داشته باشه که چقدر اون ژن در فراوانی داره در اون جمعیت، در اون خزانه ژنتیکی. خب از اونجایی که تو مقاله توضیح کافی در این مورد داده نمیشه، اجازه بدید یه قدری از مقاله باز اینجا خارج بشم، این نکته رو یه خورده واضح ترش کنم. این پدیده به ویژه در جاهایی که با شکار مواجه هستیم مواجه میشه، دیده میشه. اما یه مقاله معروفی هستش در 1996 در مقاله نیچر چاپ شده، این موردی از جایی که شکار نیستش اول بگم و بعد برم سراغ مواردی که در شکار دیده میشه. جاهایی رو میخوام الان، چه چیزی رو میخوام واسهتون مثال بزنم؟ مثال از مواردی که انتخاب شدن یک انتخاب وابسته به فراوانی باشه. فرکانسی دیپندنت سلکشن میخوام بگم چی هستش. عنوان اون مقاله 1996 نیچر، عنوان مقاله خیلی عنوان جالبیه. عنوانش هستش بازی سنگ کاغذ قیچی و تکامل استراتژی‌های جایگزین نرها. یعنی نرها استراتژی‌های جایگزینی دارن، چند تا استراتژی ممکن مختلف دارن، از بین اونا میخوان انتخاب کنن و این رو در مقاله ربطش میده به بازی سنگ کاغذ قیچی. خب سوال، در بازی سنگ کاغذ قیچی چه حرکتی مناسب تره؟ سنگ، کاغذ، قیچی، کدومش مناسب تره؟ هر کدومش رو بگیم، یعنی هر کدومش بخوام اختیار کنیم، در واقع اون انتخابش بخوام بکنیم، طرف مقابل پس از یکی دو حرکت متوجه میشه که طرف دستمون رو به راحتی میخونه که این همواره مثلا فرض کن سنگ بازی میکنه و بنابراین من باید کاغذ بازی کنم. پس جواب کلیش اینه که نه، هیچ کدوم از این سنگ کاغذ قیچی، هیچ کدومش استراتژی برای که دائما بخوای شما تکرارش کنی استراتژی بهینه‌ای نیستش. و بنابراین این سه تا حرکت سنگ کاغذ قیچی رو شما به نسبت تقریبا مساوی در یه بازی طولانی میبینید که اجرا میشن و فراوانی وقوعشون میبینیم یکسانه. خب نویسندگان مقاله از این استعاره سنگ کاغذ قیچی استفاده میکنن تا سه استراتژی متفاوت نرها رو در نوع مارمولک توضیح بدن که این در این در این گونه مارمولک ما سه ریخت نر داریم که این سه ریخت هم اینجوری هستن که در یه دونشون اولی نر اول یک قلمرو خیلی بزرگی داره با یک حرمسرای چند ماده‌ای. در نر دوم، ریخت دوم نرها، این دفعه یک قلمرو کوچکتری داره با یک ماده. و سومی خیلی جالبه، سومی ریختش شبیه به ماده ها میشه و بنابراین میتونه دزدکی وارد قلمرو اون نرهای دیگه بشه و با ماده های اونها جفتگیری کنه. خب حالا کدومی که از این استراتژی ها موفق تره؟ نویسندگان مقاله میگن که پاسخ مطلق وجود نداره، جواب بستگی داره به فراوانی اون دو تا استراتژی دیگه. این یه مثالی هستش از انتخاب وابسته به فراوانی. خب مثال دیگه، شما مثلا فرض کنید مربوط به حشراتیه که توسط شکارچی ها مثلا توسط پرنده ها شکار میشن. پرنده ها میرن اون ریخت هایی از حشره ها رو شکار میکنن که فراوانی بیشتری داشته باشن. چرا؟ چون ریخت های کمیاب میتونن سمی باشن، اما ریختی که شایع هستش امتحان خودشو در سمی نبودن در شکارهای قبلی پس داده و بنابراین اونی که شایع تر هستش توسط پرنده شکار میشه. خب اما پس از مدتی این ریخت فراوانتر از اونجایی که بیشتر شکار شده رو به کاهش میذاره و ریخت کمیاب هستش که شروع میکنه به افزایش تا جایی که تعادل برقرار میشه. خب حالا سوال، کدوم ریخت شایستگی بیشتری داره؟ جوابمون اینه که این بستگی به فراوانی اون ریخت در مقابل سایر ریخت‌ها داره. خب حالا که مشخص شد منظورمون از انتخاب وابسته به فراوانی چیه، برگردیم سراغ خود مقاله. خب صحبت برچ اینه که در این مواردی از این دست نه تنها تعادل در نقطه ماکزیموم برقرار نمیشه، حتی در نقطه ماکزیموم نسبی هم برقرار نمیشه. و نکته جالب تو مخصوصا حتی توی این آزمایش های کامپیوتری دیده میشد که حتی گاهی در دره ها برقرار میشه، یعنی در نقاط مینیموم شایستگی و نه در قله ها، یعنی نقاط ماکزیموم شایستگی. خب حالا دیدیم که پس ماکزیموم A و ماکزیموم B با نقد های مواجه میشن. برچ میگه اما وضعیت ماکزیموم C و ماکزیموم D تا حدی بهتر هستش، البته اونها را هم بعدن نقد میکنه، با مسئله های کمتری مواجه هستن. و همین که اصلا الان داره میگه با مسئله های کمتری مواجه هستن، نشون میده که رویکرد برچ به طرفداران رویکرد ادپتیشنیست نزدیکتر، به بومشناسان رفتار رویکردش نزدیکتر. خب ماکزیموم سی چی میگفت؟ میگفتش که ما اگه جمعیتی در حال تعادل داشته باشیم، انتخاب طبیعی همه افراد رو به سمتی سوق میده که فنوتیپی رو انتخاب کنن که شایستگی هر فرد رو بیشینه میکنه. اینو یادمون اومد. خب اما این تعادل میتونه یه تعادل نش باشه و ضرورتی نداره که حتما در نوک قله چشمانداز سازش دهنده رایت این برقرار بشه. در نوک تپه لازم نیست حتما برقرار بشه. حالا تعادل نش چیه؟ فرض کنیم که چند تا بازیکن وارد یه بازی رقابتی بشن، هر بازیکنی استراتژی هایی برای بازی خودش داره که این رو با توجه به نحوه بازی دیگر بازیکنان استراتژی خودش رو تغییر میده. الان یادمون بیاد در وابستگی در انتخاب طبیعی وابسته به فرکانس، در اونجا میگفتیم که این انتخاب ها وابسته هستن به انتخاب های طرف مقابل. در تعادل نش که ابتدا البته این بحثا اصلا تو اقتصاد و اینا مطرح شد، یعنی جان نش این رو در اقتصاد مطرح کردش، هر بازیکن یه استراتژی اتخاذ میکنه بسته به اینکه بازیکنان طرف مقابلش چه استراتژی رو انتخاب کردن، و بعد استراتژی خودش رو اینقدر تغییر میده تا جایی که پس از چند دور بازی طرفها همدیگر رو میشناسن، استراتژی خودشون رو جوری تغییر میدن که دیگه پس از مدتی حاضر نیستن استراتژی اتخاذ شده خودشون رو تغییر بدن، مگر اینکه بازیکن طرف مقابل بخواد استراتژی خودش رو تغییر بده. اما بازیکن طرف مقابل هم همین فکر رو میکنه و بنابراین شما به یه تعادل هایی میرسید. به این تعادل ها میگن تعادل نش. خب مثلا اون در مثال سریخت مارمولکی که اشاره کردیم، پس از چند نسل که اینجا البته طی صدها نسل، هزاران نسل شکل گرفته، پس از چند نسل ما شاهد یه تعادل هایی در محیط زیست و در اکولوژی این مارمولک ها هستیم. عنایت بفرمایید که الان تعادل مورد اشاره نه ضرورتاً بالاترین نقطه شایستگی هستش و نه اصلا یک نقطه ثابته، میتونه با تغییر در شرایط تعادل به هم بخوره و پس از مدتی یه تعادل جدید شکل بگیره. خب اما از اونجا که شرایط محیطی هم خب زیاد تغییر میکنه، تعادل ها هم زیاد به هم میخورن. برچ میگه حتی تعادل های چند ریختی که در اونها برخی از ریخت ها به وضوح در زیر سطح بهینگی هستن، ساب اپتیمال هستن، مثل تعادلی که در مورد کمخونی داسیشه گفته شد، این موارد هم با ماکزیموم سی قابل توضیح هستن، مشروط بر این که ماکزیموم سی رو به عنوان دعوی در تعادل‌های پایا در دراز مدت در نظر بگیریم، نه در کوتاه مدت. در کوتاه مدت مشخصه که ماکزیموم سی جواب نمیده. چرا؟ چون طبق اون تعریف ماکزیموم سی ما داشتیم که وقتی تعادل باید برقرار بشه که همه انتخاب طبیعی همه افراد رو به سمت سوق بده که فنوتیپی رو انتخاب کنه که شایستگی هر فرد رو بیشینه کنه. اما در تعادل کمخونی داسی شکل که در مناطق مالاریا خیز داشتیم، اون هوموزیگوت ها شایستگی بیشینه به وضوح ندارن. خب حالا برای اینکه بتونه نویسنده مقاله برچ بتونه تمایز میان تعادل‌های مقطعی و تعادل‌های کوتاه مدت و تعادل‌های پایدارتر و دراز مدت رو اینا رو از هم دیگه تمیز بده، میره به سراغ آراء همرشتاین و که این رو بذاریم در فایل بعدی انتهای قسمت دوم.